بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شهر رجب الأصل فاغفر لنا فيما بقي منه. كلام در تصویر قدر جامع بود بنابر قول به وسع الفاظ برای صحیح. نظریه صاحب کفایه، نظریه مرحوم نائینی و نظریه مرحوم آسیا عراقی بیان شد. اشکالات وارد بر این نظریه ها هم اشاره شد. دیروز عرض کردیم که بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح الفاظ عبادات، قدر جامع میتوان تصور کرد. بعضی دوستان دیروز گفتن مثلا اگر میخواد این قدر جامعه رو تصور کنی، یعنی قائلی در باز وز برای صحیح شدن. گفتیم نه، حالا اون مطلب بعدیه میرسیم. فعلا میخواد بگیم این تصویر قابل چیز هست که قدر جامعه برای وز الفاظ برای صحیح قابل تصویر خواهد. خیلی خلاصه تصویر این قدر جامع این است که مثلا در باب صلات که دیروز عرض کردیم از عباداتی است که افراد طولیه مختلف و افراد عرضیه دارد، شارع مقدس صلات رو وضع میکنند برای ماهیتی که افراد طولیه و عرضیه مختلف داره و قدر جامع رو با پنج خصوصیت لحاظ میکنه که این پنج خصوصیت همه افراد طولیه رو و عرضیه رو شامل میشن. خصوصیت اول، بعضی قیود و اجزا در همه افراد صلات دخیل است و بدون این قید اصلا صلات معنا پیدا نمی کنه. چه افراد اختیاری، چه افراد استراری، حتی صلات غرغا که البته در فقه باید بحث کرد نسبت به صلات غرغا، ما یه بحثی داریم از روایات استفاده میشه بدل من الصلات و لیس بصلات، اون در فقه باید بررسی کنیم، حالا الان جاش نیست. لکن در همه افراد صلات و حتی اون که بدل از صلات قرار گرفته است که تسامحاً بهش میگیم صلات غرغا، این قید دخیله و اون قصد غربت. هیچ یکی از افراد صلات بدون قصد غربت صلات صحیح، دقت کنید دیگه معلوم، بدون قصد غربت اصلا صلات صحیح قابل تصور نیست. لذا شارع مقدس خصوصیت اول این است که بعضی قیود که حالا عبارت از خست غربت است لحاظ میکنه که در همه افراد صلات این قید دخالت دارد.
قید یا شرط
الان نمیخواید خصوصیات بحث رو بیان کنیم، مقصود از قید اعم از جزء و شرط هست فعلا.
بعد
حالا ماهیت شرط دخیل یا نه یک جا اشاره میکنیم، حالا میگیم زیر همین بحث در توضیحات بعدی خواهیم گفت که اصلا بعضی از شرایط مثل طهور، روایات معتبر داریم سلس و صلات طهور، لذا اینا همه به هر شکلی هر عنوانی که شما بهش بگید چه شرط چه جز به نظر ما و محققین دخیل در ماهیت خواهد بود با توضیحی که خواهیم بود. این یک قید. حالا اونم طهور یعنی چه اونجا بعد اون تطهر حاصل از طهور است یا نه، اینا رو کم کم میگم. یک پس بعضی از قیود هست که لا محاله در همه افراد طولیه دخیل است، این یک خصوصیت که شارع لحاظ میکنه. خصوصیت دوم، شارع مقدس قیودی رو در نظر میگیرن که این قیود بدل اختیاری عرضی دارن و مکلف مخیر است هر کدام را انجام بدهد. شارع اینم در ماهیت لحاظ میکنه، در جامعه ترکیبی ماهوی خودش لحاظ میکنه، میگه بعضی از اجزا هستن بدل عرضی تخییری دارن، مکلف مخیر است که به ایه ما یحفظ، هر کدوم را حفظ کنه. مثلا مثل تسبیحات اربعه و قرائت سوره حم یا قرائت سوره حم در نمازهای رباعی در رکعت دوم و سوم، و اینم شارع لحاظ میکنه، میگه این ماهیت من یه جزء قدر جامعش، یه قطعه از قدر جامع ماهیت من این اجزاء تخییری عرضی است که بدل اختیاری عرضی دارم. قصر و اتمام در مواردی که تخییر بین اونهاست، یا تسبیحات اربعه و قرائت حمد در مواردی که نمازهای رباعی است در دو رکعت آخر، اینم خصوصیت دوم در قدر جامعش تخییر میکنه. میگه من میخوام عملی رو، ماهیتی رو واجب کنم بر مکلف، که اینم خصوصیت دومش هست. بسیار. خصوصیت سوم، شارع مقدس قیودی رو ملاحظه می کند که این قیود بدل عرضی داره ولی مقید به حالت مخصوصی است، که در غیر اون حالت نمی تواند این بدل عرضی رو اتیان کند. مثلا شارع مقدس لحاظ میکنه، میگه این ماهیتی که من میخوام ایجاب رو متعلق قرار بدم، وضعیتی دارم که اما مع الغسل است، اگه محتسب عدس اکبر باشه، و اما مع الوضوء اگر محدث به حدث اصغر باشه، یا ماهیتی رو من ایجاب به تعلق میدهم بدل عرضی داره به حالت مخصوص، اگر حاضر باشه نماز چهار رکعتی، اگر حاضر نباشد بدل عرضی داره نماز دو رکعتی، نماز قصر. این هم میشه در این جورچین جامعه ماهوی شارع میشود یک جز، یک قسمت. این هم خصوصیت سوم. خصوصیت چهارم، قیودی که بدل داره، بدل طولی فی حالت خاصه ولی مکلف به اختیار نمیتواند این بدل طولی رو انتخاب کنه. در خصوصیت سوم چنین بود که جامع ماهوی ما بعضی از اجزایش بدل داشت، این بدل بدل اختیاری بود، بدل طولی اختیاری، می توانست مسافرت برود انتخاب کنه این مسیر رو، نمازش قصر رو بخونه، می توانست مسافرت نرود حاضر باشه نماز تمام بخونه. اما در خصوصیت چهارم نگاه این است، شارع این جامعه ماهویش اینجوری در نظر می گیرد، می گوید قیودی من لحاظ می کنم که این قیود بدل داره، بدل طولی، این به جای آن، نهایت مکلف به اختیار نمیتونه سراغ بدل طولی برود. اگر یه حالتی براش ایجاد شد باید سراغ این بدل طولی بره، مثل طهارت ترابیه مثلا. شارع لازم میکنه میگه این جامعه ماهوی من بدل طولی داره طهارتش، بدل طولی طهارت ماهیه طهارت ترابیه است، ولی وقتی میتونه سراغ این طهارت ترابیه برود، به اختیار نه که یه حالتی ایجاد شده باشد براش که اون طهارت ماهیه براش وجود نداشته باشه، یا ضرر داشته باشه، یا حرج داشته باشه و امثال زاله. اینم قسم چهارم، اینم اون قسمتی از اون جامعه ماهوی که شارع لحاظ میکنه. خصوصیت پنجم، قیود و شرایطی که بدل نداره و عند تعذر ساقط است، مثل اجزا و شرایطی که در حال تقیه است. انسان اگر در حال تقیه باشه بعضی از اجزا و شرایط نماز ساقطه، میتونه انجام ندهن، میتونه اتیان نکنن. این خصوصیات پنجگانه وقتی در جامع ماهوی مورد لحاظ قرار گرفت، کاملا اون جامع بر همه افراد طولیه و عرضیه منطبق است و هیچ محضوری هم نداره. برای تصویر دقیق این جامعه حتما کلمات شهید صدر رو مراجعه کنید، مطالعه بکنید. یک دو تا نکته بعد از مطالعه کلمات شهید صدر هست که اونا رو زمینه می کنیم و این قدر جامعه صحیحی تکمیل میشه. این تا اینجا جامعه، فرق بین جامعه ماهوی و عنوانی چیست سیدنا؟
جامعه ماهوی یک ماهیت واحد است که شامل همه این مصادیق میشه، ماهیت. اما عنوانی یعنی احد و ما یا احد این سلاسه.
احد و ما نیست. ببینید در بعضی از خصوصیت، پنج تا خصوصیت داره،
بعضی از خصوصیات قابل در یک ماهیت.
لذا داره توضیح میده عنوان احد و هما. مگر در بحث در مباحث مثل اجاره و غیره نگفتیم که عنوان احد و هما اگه فرد مردد نباشه جامعه انتزاعی باشه قابل تصویره؟ مگه بحثای مفصل نکردیم؟ قابل تصویره. دقت کنیم اون ماهیتی که این پنج ضلع رو دارد، شارع برای اون ماهیت لفظ رو وضع می کنن. این پنج ضلع خوب دقت کنید، هر ضلعی از این خصوصیات باعث می شود که قسمتی از افراد رو زیر پر بگیره. بله در بعضی از خصوصیاتش یک جامع انتزاعی داره که عنوان احد و هما باشه.
جامع انتزاعی عنوان احد و هما ماهیت درست نمی کنه.
نمی خواهی این که ماهیت درست نمی کنه، ولی دقت کنید مجموعه اینها با هم یک جامع ماهوی که یصدق بر همه افراد صلات مهما تصور تو. سب کنید آقا بریم چی میگه من؟
نتیجه
تابع اخص نیست. بعضی از اجزایش ممکنه که خود اون جز جامع ماهوی نباشه، اما تشکیل میده یک جامع ماهوی رو. بذارید حرفای شهید صدر رو نگاه کنید. ما دو تا نکته داریم. یک نکته این که خود این جامع چگونه است میگیم، یه توضیح میدیم زیر اون دو تا نکته مطالب ایشون رو مطالعه کنید. فعلا نتیجه این که ما اون نتیجه ای که الان میخواییم بگیریم بیش از این هم دیگه نیاز نداریم. بنابر قول وضع الفاظ برای صحیح، این که ادعا می شد قدر جامع به ای نحوه ممکن نیست، این نحوه قابل قبول نیست. قد تصویر قدر جامع بنابر وضع الفاظ برای صحیح ممکن است، حالا قدر جامع رو به هر تصویری تعبیر کنید جامع ماهوی، تعبیر کنید جامع عنوانی، یا نه تعبیر ثالث داشته باشید جامع انتزاعی حتی، پس تصویر قدر جامع ممکن. این بنابر قول به صحیح. بنابر قول به اهم وضع همون ماهیتی که این پنج خصوصیت رو داره، لازم نیست اسم صلات، همین پنج خصوصیت رو داره. نه آخون هم به چیز دیگه بود. آخون میگو به لحاظ اثر و اون اشکالات رو دقت کنید ببینید اون اشکالات وارده یا نه. اون اشکالات هر کدوم وارد بود بعد از بعد بیایی توضیح بدید ببینیم عهد اشکالات وارده یا نه. دیگه اون اشکالات وارد نمیشه بس قطعا. حالا دقت کنید بنابر قول به وضع الفاظ عبادات، برای اعم از صحیح و فاسد کارشون یه مقدار راحت تره. وجوهی گفتن، به بعضیش اشاره میکنیم مختصر، بعض رو میرن. وجه اول، وجهیست که صاحب قوانین رحمت الله علیه این وجه رو بیان کردن. ایشون میفرمایند الفاظ عبادات وضع شده است برای ارکان، هر عبادتی اجزا و شرائطی داره. فرض کنید نماز 30 جزء و شرط داره. در بین این اجزا ارکان مثلا 5 تاست. صاحب قوانین میفرماید الفاظ عبادات وضع شده است برای ارکان، صرفا به ارکان میگیم صلات. اشکالی که به این مبنا اشکالاتی شده، به مبانی دیگم، به نظرات دیگم وارد، تکرار نمی کنیم. یک اشکال به اینجا اشاره می کنیم. اون اشکال این است که گفته شده است که شما می گویید لفظ صلات وضع شده برای ارکان مخصوصه. در علوم بلاغت میخوانیم که اگر لفظ موضوع در جزء رو در کل به کار ببریم، استعمال مجازی به علاقه کل و جزء. مثلا شما ببینید رقبه، اصل معنای رقبه در زبان عربی یعنی گردن، موضوع لش این معناست. میگویند اگر رقبه رو در تمام هیکل عبد به کار ببرید، این استعمال مجازیه به علاقه کل جز. در ما نحن فی به صاحب قوانین میگوین اگر میگویید الفاظ عبادات وضع شده برای ارکان فقط، شما وقتی نماز تام الاجزاء و شرائط خونده میشه و همه 30 جزءش، مثلا آیا اطلاق صلات بر این نماز 30 جزئی حقیقت است یا مجاز است؟ اگر روشن اطلاق حقیقیه بلا شبه، در حالی که اگر الفاظ عبادات برای ارکان وضع شده بود، استعمال لفظ موضوع برای جزء در کل باید استعمال مجازی باشه. از این که ببینیم این استعمال حقیقی است، معلوم میشه این که میگه در فاز عبادات وضع شده برای ارکان درستی است. بفرمایید چرا؟
محقق قومی میفرماید که من که نگفتم ارکان به شرط لا، ارکان رو لا به شرط لحاظ کردم. خب مثل مطلق و مقید، الان مطلق و مقید
حرفتون گرفتم. خوبه به تحلیل میرسیم، نظریه دوم رو اشاره کنیم، بعد بگیم این نظریه قابل بازبینی است یا نه، اشکالات برش وارده یا نه. خوب رو محفوظ بداریم. نظریه دوم نظریه صاحب فصول است. صاحب فصول می فرماید الفاظ عبادات وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد موضوع له الفاظ عبادات معظم الاجزا است. نماز وضع شده برای اون عملی که معظم الاجزا رو داراست. مثلا اگر نماز سی جزی معظم الاجزایش 20 جز است، ما میگیم الفاظ عبادات وضع شده برای معظم الاجزا که 20 جز باشه. به این نظر هم اشکالاتی شده. یک اشکال همون اشکالی است که به کلام صاحب قوانین شده است. میگویند اگر لفظ صلات وضع شده برای معظم الاجزا، مثلا در نماز سی جزئی 20 جز معظم الاجزا است، اگر صلات به کار رفت در کل اجزا، کسی نماز تام الاجزا و شرائط خون بلا شبه نماز حقیقیه، احتیاجی به قرینه هم نداره، در حالی که طبق نگاه شما لفظ موضوع برای جز اگه در کل استعمال بشود استعمال مجازی میشه، در حالی که وجدانن استعمال حقیقیه. پس معلوم میشود که ادعای شما بر این که الفاظ عبادات بر این معظم الاجزا وضع شده قابل قبول نیست. دو اشکال دیگه به این نظریه وارد است. اشاره میکنیم توضیحش فردا، بعد جنبندی میکنیم ببینیم اشکال به این دو نظر وارده یا نه. دو اشکال دیگه رو عنوان میکنیم، تأمل کنیم. میگویند در فلسفه ثابت شده تبدیل الماهیه محال است و ایضا تردید در ماهیت محال است. نظریه صاحب فصول باعث می شود که هم تبدیل در ماهیت ایجاد بشه و هم تردید در ماهیت و هر دو محال است. این رو فردا یکم توضیح میدیم و بعد به جنبندی برسیم. لِلْكَلَامِ كَتِمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ.
اشکالی که هر دو تا وارده از این طرفش، یعنی نمازی که ما کمتر از اجزا ارکان داریم اینم هستش. ما فرات قرقا حتی رکوع و سجود و ارکان هم نداره،
قصد قربت
مثلا اون همون رکن دیگه نداره. بله
خب این رکن مثلا نداره قصد
قربت. اگر به صاحب قوانین بگویید کسی صورت صلات رو انجام بدهد، صورت صلات رو بلا ارکانه، آیا عرفن صلات بهش گفته می شود یا نه؟ یا عرفن نگاه کنید، اگر کسی همه نماز رو خون قیام متصل به رکوع انجام نداد، همه رو انجام داد، به صاحب قوانین میگیم هل یطلق علیه الصلات ام لا، یطلق علیه الصلات، ولی در حالی که از نگاه تعریف شما صلات نخواهد.
حالا میرید چندیم
آقا بفرمایید.
Thank you.